ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. چهارشنبه 28 آبان سال 1399 خورشیدی برابر با 18 نوامبر سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا یه دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود میگوید ایران تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم یا همان UF6 به دستگاه‌های سانتریفیوژ نسل 2 را آغاز کرده است. خبرگزاری رویترز که به نسخه‌ای از گزارش آژانس دست یافته میگوید که این اقدام در تأسیسات زیرزمینی نتنز انجام شده است. بر اساس توافق هسته‌ای ایران متعهد شده بود غنی‌سازی اورانیوم مورد نیازش برای استفاده در نیروگاه هسته‌ای بوشهر را با سانتریفیوژهای نسل اول IR1 انجام دهد. هنوز سایر کشورهایی که با ایران در برجام هستند و ایالات متحده آمریکا به این اقدام تهران واکنشی نشان ندادند. از یک سال پیش تهران با بهره‌مند نشدن از منافع برجام اقدام به عدم رعایت تعهداتش کرده، اما میگوید با بازگشت آمریکا به این توافق آماده است که تعهداتش را اجرا کند. همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته است در صورتی که آمریکا قطعنامه 2231 شورای امنیت در تایید توافق هسته‌ای موسوم به برجام را اجرا کند، تهران نیز تعهدات خود در چارچوب برجام را انجام خواهد داد.
اگر آمریکا بخواهد عضو برجام بشه که این رو آقای ترامپ از بین برده، اون وقت ما آماده ایم گفتگو بکنیم که آمریکا چگونه میتونه عضو برجام بشه. لذا آمریکا در موقعیتی نیست که شرط بگذاره، ولی یک کاری میشه اتوماتیک انجام بشه، نیاز به شرط هم نداره. آمریکا وظایف خودش رو طبق 2231 انجام بده، ما هم تعهدات خودمون رو طبق برجام انجام بدیم. این نیاز به نه مذاکره داره نه نیاز به شرط داره و این کار شدنیه.
دونالد ترامپ بیش از 2 سال پیش فرمان خروج از توافق هسته‌ای را صادر کرد و همه تحریم‌هایی را که در پی لغو این توافق لغو یا معلق شده بود بازگرداند. دولت کانونی آمریکا برجام را توافقی ناقص خوانده که به سایر نگرانی‌ها در ارتباط با ایران نمی‌پردازد. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی خود تأکید کرده بود در صورتی که ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام بازگردد، او نیز به این توافق باز خواهد گشت. از زمان انتخاب آقای بایدن هنوز درباره رویکرد دولت آینده آمریکا و شرایط بازگشت به برجام اظهار نظر رسمی نشده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد در واکنش به اقدامات ایران و سوریه به مواضع نیروی قدس سپاه پاسداران و نیروهای مسلح سوریه در خاک این کشور حمله کرده است. ارتش اسرائیل میگوید بمب‌های دستسازی را در منطقه حائل مرزی با سوریه برای هدف قرار دادن نیروهای اسرائیلی کشف کرده است. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که بمب‌های دستساز توسط یک گروه سوری به رهبری نیروهای ایرانی در مناطق مرزی قرار داده شده است. بر اساس این گزارش، در پاسخ به این اقدام نیروهای سوریه و ایران، جنگنده‌های اسرائیلی اهداف نظامی متعلق به نیروی قدس سپاه و نیروهای مسلح سوریه را مورد حمله قرار دادند. در این حمله 3 تن از نیروهای سوری کشته شدند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از ارائه کمک‌های مالی به 1/3 از شهروندان در 4 ماه آینده خبر داد. آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت افرادی که مشمول این کمک‌های مالی می‌شوند در ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند ماهیانه 100,000 تومان دریافت خواهند کرد. به گفته وی بر اساس برآوردها 1/3 جامعه مشمول این کمک‌های مالی خواهند شد. آقای روحانی تأکید کرده که در صورت تعطیلی ادارات کارمندان حقوقشان را دریافت می‌کنند و این کمک‌های مالی بیشتر برای افرادی است که حقوق ثابت نمی‌گیرند و باید از طریق کسب و کار و ارائه خدمات درآمد کسب کنند. شدیدترین محدودیت‌های کرونایی از روز شنبه در 150 شهر ایران به اجرا در می آید. شاهین،
مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد، اما چکیده ای از اون چه در مجله امروز رادیو فردا تقدیمتون می کنیم. آخرین خبرهای مربوط به شیوع بیماری کرونا در ایران رو بررسی می‌کنیم. نگاهی می‌اندازیم به صحبت‌های وزیر امور خارجه ایران که گفته کافی است آمریکا به قطعنامه 2231 بازگردد تا ایران هم به تعهدات برجامی بازگردد.
آقای ظریف با توجه به وضعیت اقتصادی که جمهوری اسلامی و کل کشور باهاش روبروه، براش اولویت اینه که این تحریم‌ها برداشته بشه. برای جمهوری اسلامی مهم نیست که آمریکا فوراً به برجام برگرده.
سری می‌زنیم به شبکه‌های اجتماعی تا از نظرات شما شنوندگان با خبر بشیم. موضوع اکبر طبری معاون اجرایی سابق رئیس پیشین قوه قضاییه را هم پی می‌گیریم. همه اینها رو در این مجله نیمروزی میشنوید، پس با ما همراه باشید. خب کرونا همچنان در ایران قربانی میگیره، اما برخی کارشناسان امر بهداشت معتقدن که تعطیلات دو هفته‌ای پیش رو در 150 شهر کشور اندک فرصتی برای کاهش شمار مبتلایان و قربانیان هست. همراه هستیم با پروانه وحیدمنش که آخرین اخبار مربوط به کرونا رو بررسی کرده. پروانه، میدونیم که از شنبه این تعطیلات شروع میشه، چه خبر از این اقدام و حواشی اون؟
درود بر تو شاهین و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور امروز در سخنانی با اشاره به مشکلاتی که تعطیلات دو هفتهی کرونا بر اقتصاد و معیشت خانواده ها وارد میکنه گفت که طبق برآورد باید به یک سوم جامعه برای 4 ماه آینده بسته کمک معیشتی ارائه بشه و افرادی که مشمول این کمک ها میشن در ماهای آذر، دی، بهمن و اسفند به ازای هر نفر 100,000 تومان کمک بلاعوض دریافت میکنند. اون همچنین تاکید کرد که برای این خانواده ها که حدود 10 میلیون خانواده میشن وام 1 میلیونی هم در نظرش گرفته شده که مثل وام قبلی هست که در ایام کرونا پرداخت شده. آقای روحانی در بخش دیگه سخنانش با اشاره به این تعطیلات گفت تعطیلات نمیتونه به تنهایی کمک کنه و اگر مردم سبک زندگی خودشون رو عوض نکنند نمیتونیم شاهد تغییر جدی باشیم که در ماهای آینده بتونیم تعداد قربانیان و مبتلایان رو کمتر داشته باشیم. اون همچنین یکی از دلایل تعطیلات رو کمک به بخش درمان عنوان کرد. بشنویم بخش از صدای حسن روحانی رو.
مثل سن برادر بودیم. حسن این 8 من خوبه که 800 من
و این تعطیلات در کنار هشدار برای این است که یک فضای تنفسی برای کادر درمان به وجود بیاد. یعنی اینقدر کادر درمان ما در زحمت و فشار هست که حتما باید یک چند هفته فضای جدیدی براشون به وجود بیاد تا بتونن به فعالیت خودشون ادامه بدن.
این در حالی هستش که حسن روحانی امروز بار دیگه گفت که هیچ مشکلی برای تخت‌های بیمارستانی وجود نداره. ICU ها همچنان جا برای بیماران دارن و دستگاه‌های اکسیژن هم وجود داره. هرچند این تنها مشکل ما در بخش درمان خستگی کادر درمان هستش. بارها پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان منطقه دانشوری و همچنین مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفتن که تخت خالی در بیمارستان ها وجود نداره، دستگاه های اکسیژن بسیار کم هستش و ICU ها مملو از بیماران کرونایی شده و جا برای بیماران اورژانسی دیگه وجود نداره. رضا آریان‌پور یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم خواستار دفاع وزیر بهداشت از حقوق پرسنل بهداشت و درمان کشور شد. تاکید کرد که باید به اونها پرداخت های فوق‌العاده داده بشه به خاطر وضعیتی در 9 ماه گذشته داشتن و فشاری که بر کادر درمان وارد شده و همچنین خواستار تغییر قراردادهای 89 روزه کادر درمان شد و گفت این مشکل باید به زودی حل بشه. امروز پیام تبرسی در گفتگو با ایسنا با تاکید بر اینکه محدودیت‌های جدید و تعطیلی دو هفته‌ای میتونه فرصت مناسبی برای قطع چرخه و زنجیره انتقال بیماری باشه گفت که این در حالتی میتونه باشه که مردم پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن، ولی به گفته آقای تبرسی متأسفانه همچنان شواهدی وجود داره که برخی در روزهای گذشته راهی مسافرت به شهرهای شمالی کشور شدن. گزارش‌هایی وجود داره در مورد اینکه مغازه‌ها و فروشگاه‌ها مخفیانه کار خودشون رو انجام میدن، باز هستن و ایده هم پروتکل ها رعایت نمی کنن.
بله پروانه، همچنان بحثای بسیاری چه در ایران و چه در کشورهای دیگه در مورد نهایی شدن ساخت واکسن کرونا وجود داره. جزئیات این رو برای ما لطفا بگو.
درسته، مصطفی قانعی دبیر کمیته علمی وزارت ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ واکسن ایرانی مجوز ورود به فاز انسانی رو نگرفته گفت ما اگه بخوایم واکسیناسیون جمعی رو داشته باشیم در کشور احتمالاً مهر ماه سال 1400 این اتفاق خواهد افتاد. آقای قانعی تاکید کرد که دست کم 4 واکسن تا اردیبهشت ماه 1400 وارد فاز انسانی میشد. دبیر کمیته ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفتش که تمام واکسن های ایرانی در مرحله قبل از آزمایش بالینی قرار دارند و هیچ واکسن ایرانی هنوز مجوز نشده.
بله.
بگیر.
بله، ممنونم از همکارم پروانه وحید منش که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به شیوع بیماری کرونا در ایران قرار داد. خب حالا بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم مانیا منصور از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پشت خط تلفن همراه ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنند و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه؟
بله، با اعلام تعطیلی دو هفته‌ای در تهران و تعدادی از شهرهای ایران به دلیل شدت یافتن شیوع کرونا، این خبر در توییتر هم بازتاب داشته. کاربران با هشتگ‌های کرونا، تعطیلی تهران و روحانی به اون واکنش نشون دادن. انتقادها از این طرح خیلی زیاد هست. خیلی ها معتقدن که دقیقا مشخص نیست چه کسانی تعطیلن و چه کسانی باید سر کار برن. خیلی ها میگن دولت تا زمانی که دولت باز هست، دولتی ها و شرکت های دولتی و سازمان های دولتی امکانه این که بقیه مشاغل هم تعطیل باشن وجود نداره. به هر حال تعدادی رو انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله حسین میگفت اگر کسی فهمیده که بالاترین تعطیلی های برنامه تعطیلی و فعالیت های استعداد کرونا چیه، محض رضای خدا برای من دیگران هم ترجمه کنه. محمد نوشته به نظر من تعطیلی ستاد ملی مبارزه با کرونا از تعطیلی دو هفته‌ای در جلوگیری از شیوع کرونا موثرتره. کاربری نوشته مگر کرونا رو شکست ندادین با مستعان 110 واکسنش هم که ساختین 5 مدل، مدیریتتون هم که مثل همیشه عالی ترینه، کشور دنیا بودین، تعطیلی دیگه برای چی؟ ابراهیم نوشته تعطیلی گسترده هرچند به گفته مسئولان محترم مغتنم است، اما کمی هم متوجه عواقب این همه هشدار از شنبه همه جا تعطیل است باشید. همین امروز مدیر اتحادیه مرغداران به تجارت نیوز گفته خبر اعمال محدودیت های بیشتر به دلیل کرونا باعث شده خرید مردم افزایش پیدا کنه و قیمت مرغ دوباره گرون بشه. زینب میگه چند روز از اجرای طرح تعطیل 6 تا 8 ساعت میگذره، وسایل حمل و نقل عمومی با افزایش جمعیت روبرو شده، تقریبا تمام خیابونا زیر بار ترافیک شدید هستن، این دیگه اسمش آزمون و خطا نیست، رسما کشتار جمعی محسوب میشه. روشنک نوشته هلال ماه تعطیلی کرونا رویت نشد بالاخره. احسان نوشته تو بیانیه اعلامیه و اعلام مواضع حضرات ستاد ملی کرونا که همگی روی تعطیلی در شهرهای وضعیت قرمز داره، حتی کوچکترین برنامه حمایتی وجود نداره. وقتی میگم کوچکترین حمایتی نیست، یعنی حتی برنامه‌ای برای تعویق اقساط بانکی شهروندان هم نریختن و ندارن برنامه. اصلا نوشته خواستم بگم تعطیلی تهران شوخی بیش نیست، چون همه کسب و کارهای دولتی بازن ولی اصناف باید تعطیل بشن. در حقیقت جیب دولت مهمه و اونا کرونا ندارن ولی اصناف هم کرونا دارن هم گوره پدرش. سهیل نوشته سوال اینجاست که با 100 هزار تومان کمک ماهانه دولت برای تعطیلی های کرونا دقیقا چی کار میشه انجام داد؟ مهران معتقد تعطیلی دو هفته‌ای یه ژست، نمایش و شو بیشتر نیست. آقای دولت، آقایان ستاد مقابله با کرونا، هیچ شرکتی تا زمانی که بانک‌ها و دولت تعطیل نباشن تعطیل نخواهد بود. خود را به جهالت و نادانی نذارین. این تصمیم بیشتر نمایشی است تا واقعی. بهروز نوشته از شنبه قرار تعطیلی ها و محدودیت های شدید ستاد کرونا اعمال بشه و یک سری از هموطنان نادان دنبال اینن که قبل از آغاز محدودیت ها خودشون را به شهرهای مقصد برسونن. یادمون باشه شعور افراد هیچ ربطی به تحصیلات یا ثروتشون نداره. ایمان نوشته آقای وزیر با هزینه های صرفه‌جویی شده ناشی از تعطیلی کرونا برای دانش آموزان محروم و فقیر گوشی تهیه کنید که هم اصل 3 قانون اساسی اجرا بشه و هم دانشجویان فقیر خودکشی نکنن.
بله ممنون.
آخر چیزی که میخونم که کاربری نوشته که ما به مرحله رسیم که فقط باید بشینیم و تباه شدن دوربرمون رو تماشا کنیم. کرونا گرونی، تعطیلی و بیکاری و آمار کشته و مبتلا و سرکوب و ناامیدی. کاش بشه بیدار بشیم از این همه کاکس.
مانیا منصور بود که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
من روی سخنم با اون مغازه دارا و کارگرای روزمزد و اونایی که مخالف تعطیل 2 هفته‌ای یا 21 روزه تهران و کلان شهرها هستن. من عنوان میکنم که اگه تعطیل کنیم کی اجاره مغازه یا کی چکای ما رو پاس میکنه؟ من خودم هم از همین قشرم، ولی باید اینا یه سر به بیمارستان ها، یه سر به ICU بیمارستان ها و یه سر به قبرستان های شهرها بزنن تا با عمق فاجعه روبرو بشن و بعد تصمیم بگیرن که با حداقل ها 2 هفته 1 ماه با حداقل ها زندگی کنن، یا اینی که به خاطر مسائل اقتصادی مخالف قرنطینه 2 هفته‌ای یا 21 روزه شهرها باشن.
کسانی که آمریکا رو دشمن میدونن، کسانی که از سفارت آمریکا بالا رفتن، کسانی که پرچم آمریکا رو آتیش میدن، کسانی که مرگ بر آمریکا میدن، کسانی که آمریکا رو شیطان بزرگ میدونن، اونها نباید از واکسن کرونا استفاده کنن. واکسن کرونا برای اونها حرامه.
40 ساله که تقریبا هر تصمیم و بزرگی تو این نظام گرفته شده، مدیرها اومدن و گفتن که با تدبیر مقام معظم رهبری، حالا چه اون مقام معظم رهبری سابق چه فعلی، این عمل صورت گرفت. و جالبه که این مقام های معظم رهبری خودشون مدعی هستن هیچ دخالتی ندارن و هیچ مسئولیت اجرایی ندارن. 40 سال با تدابیر اینها و رهبری داهیانشون مردم روز به روز بدبخت‌تر شدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران سه‌شنبه 27 آبان گفته در صورتی که آمریکا قطعنامه 2231 شورای امنیت در تایید توافق هسته‌ای موسوم به برجام را اجرا کنه، تهران هم تعهدات خودش در چارچوب برجام را انجام خواهد داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم تأکید آقای ظریف بر این قطعنامه چه دلیلی داره؟ حبیب حسینی فرد:
اون چیزی که ایران رو از اون وضعیت قبل از برجام در آورد و لغو تحریم ها رو به دنبال داشت، اون قطعنامه 2231 بود که عملا اون 6 قطعنامه تحریمی قبلی سازمان ملل رو همه رو کلم یکن کرد و ایران از موضع تحریم در اومد. یعنی آقای ظریف با توجه به وضعیت اقتصادی که جمهوری اسلامی و کل کشور باهاش روبروه، براش اولویت اینه که این تحریم ها برداشته بشه. برای جمهوری اسلامی مهم نیست که آمریکا فوراً به برجام برگرده. تو این چارچوب خب حتی شرط هم دارن میرن، در حالی که میگن که آمریکا اجازه نداره نه برای برگشت به قطعنامه نه برای برگشت به برجام هیچ شرطی بذاره، ولی خودشون به نوعی آقای ظریف تلویحا شرط میذاره که این نیست که آمریکا بتونه به سادگی در حالی که تحریم ها رو بر اساس 2231 لغو کرد اونطوری که ایران میخواد به سادگی هم بعدش بتونه وارد برجام بشه، به این معنا که میخوان در رابطه با تضمین و پایبندی آمریکا به برجام که وضعیت مشابهی بعدن در دوران ترامپ پیش نیاد از آمریکا ضمانت بگیرن. کل این حرفی که آقای ظریف میزنه خب با علامت سوال بزرگی رو درست، یعنی هم رفع کامل تحریم ها برای آقای بایدن نه شاید خودش بخواد و نه امکاناتش رو داره با توجه به این که فرض کنید بسیاری از موارد تحریمی از جمله شامل نفت و گاز رو الان دیگه بردن زیر حوزه مقابله با تروریسم، یا فرض کنید تحریم سپاه پاسداران باز زیر همین مقوله تعریف شده. اینه که به این سادگی نیست، اینه که کل هم حرفی که آقای بایدن زده، مصادره فرض کنید مقاله‌ای که در CNN نوشته، حرفایی که تیم اطرافش میزنن، حتی خانم وندی شیرمن که خب اونم به نوعی جزء مشاوران میشه و در جریان مذاکرات مربوط به برجام هم نقش اصلی داشت، نقش محوری داشت، اونشون هم میگه که اصولا دیگه برگشتن به دوره قبل از برجام نه امکان داره و نه برای آمریکا درست.
شما در صحبتتون یک اشاره‌ای کردید به سوالی که من الان میخوام مطرح. برخی از جمله مایک پومپئو وزیر امور خارجه فعلی آمریکا معتقدن که شرایط فعلی با سال امضای برجام فرق کرده. به نظر شما اگه آقای بایدن هم به این عقیده باور داشته باشه یا حالا مشاورینشون، آیا امکان این که بحثی صورت بگیره بر سر تغییراتی در برجام وجود خواهد داشت؟
تمام حرفایی که جمهوری اسلامی داره میزنه و مقامات مختلفش میزنن اینه که اصولا ما راجع به برجام میگن که سر نقطه به نقطه، جمله به جملهش ساعت‌ها و روزهای طولانی بحث شده و خب فکر میکنن که حقی دوباره ازشون گرفته میشه، نمیخوان بیان وارد مذاکره بشن. اونم خب آمریکایی‌ها اصولا با توجه به اینکه الان این اطمینان کمتر دیگه وجود داره با توجه به حرفا و اظهاراتی که آقای خامنه‌ای بعد از برجام زد رو کرده که خب جمهوری اسلامی پیش برده همچنان و هیچ نشانه‌ای از این که بخواد راجع به سیاست منطقه‌ای، راجع به خصوص نوع نگاهش به اسرائیل اینها تغییری دیده بشه، به نظر میاد که آمریکایی‌ها این شرایطی که به وجود اومده رو در خدمت این میگن که ایران مجبور بشه یا وضعیتی داشته باشه که بیاد در راجع به این مسائل مذاکره بکنه. یعنی بعضشون اهمیت داره که با توجه به اینکه شاید ایران تا سالهای سال موازش رو تغییر نده، اگر این ظرفیت هسته‌ای که در برجام براش تصور شدند بخواد ادامه پیدا بکنه، باید همچنان این محدودیت تا سالهای سال ادامه پیدا بکنه. یعنی این نباشه که فرض کنید تا سال 2025 یا 2030 این یا اون محدودیت برداشته بشه و ایران کاملا برگرده به همون وضعیتی که فرض کنید قبل از 2003 داشته، قبل از تحریم ها داشته، و بشه هر موقع بخواد بتونه هر مقدار اورانیوم غنی بکنه یا مسائلی از این دست. از این جهتش به نظر میاد بادامی که خود جمهوری اسلامی راجع به کل سیاستاش حاضر به گفتگو نباشه، آمریکایی هم با توجه به تجربه‌ای که دارن از نظر خودشون میخوان بایستن که در مورد برجام به امکانات هسته‌ای، ظرفیت هسته‌ای ایران همچنان یک حدی از محدودیت رو برای مدت نامحدود قائل بشن و خب این مستلزم اینه که دست ببرن در خود مفاد برجام. پس هم بگیم که آقای ظریف هم عنوان میکنه، میگه که این نیست که آقای بایدن بیاد سر کار سیاست کلی آمریکا دچار چرخش اساسی بشه. اشاره میکنه که هر صورت آمریکا یا و اسرائیل رابطه تنگاتنگی دارن و تو چارچوب همکاری و همرأیی که میکنن حتما باید نظر اسرائیل کشوری دیگه این منطقه هم ملحوظ میکنند.
گفتگوی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
اکبر طبری معاون اجرایی سابق دفتر صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه در نامه‌ای که از زندان فرستاده جزئیات تازه‌ای را از نحوه بازداشت خود در تیر ماه سال 98 توضیح داده. آقای طبری مدعی شده که قربانی مبارزه با فساد شده و پرونده او یک سناریوی ساختگی است. اکبر طبری شهریور ماه امسال با حکم دادگاه به اتهام سردستگی شبکه رشوه‌گیری، اخذ رشوه‌های متعدد، پولشویی و برخی دیگر از اتهامات به 58 سال زندان محکوم شد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
لواسان، دره خوش آب و هوا در نزدیکی تهران. زیبایی و موقعیتش هر سرمایه‌داری را قلقلک می‌دهد که دست کم یک ویلای نقلی اینجا داشته باشد. قیمت‌ها نجومی بالا می‌روند. منطقه‌ای که نامش با یکی از پرسر و صدا ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران گره خورده.
دادگاه خطاب به آقای اکبر طبری.
پرونده اکبر طبری، معاون سابق اجرایی دفتر رئیس قوه قضاییه وقت، صادق آملی لاریجانی.
بنده هیچ کدام از اتهامات رو به هیچ عنوان قبول نداشت و ندارم.
پرونده‌ای که شاید آغاز پیگیریش این سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی باشد.
حالا که بحث زمین خاری یواش یواش شده کوه خاری، بنده گاهی که میرم ارتفاعات شمال تهران نگاه میکنم انسان واقعا خیلی متاسف میشه. مسئولین باید در مقابل این سوء استفاده کننده قاطعیت به خرج بدن، عرضه باید به خرج بدن.
5 سال از این سخنرانی گذشته و در این سالها چندین پرونده تشکیل شده و عده‌ای هم محاکمه شدند. اکبر طبری حدود 2 ماه پیش به اتهام گرفتن رشوه‌های متعدد، پولشویی و برخی اتهامات دیگر به 58 سال زندان محکوم شد که البته 31 سال آن قابل اجراست. اما ارتباط آقای طبری با زمین‌های لواسان چیست؟ شاید این قسمت از حرف‌های خود او در دادگاه سر نخی بدهد.
مثل سر برادر بودیم. حسن این 8 من خوبه که 800 میلیارد میخوام میده. من ازش میخوام کل لواسه رو به نام من بکن میکنه، بگم کارخونه به نام من بکن میکنه.
چرا؟
میکنه، دوستیه، رفاقته. آقا شما اینجور دوست ندارید؟ ندارید، من چی کار کنم ندارید؟
دوستی که آقای طبری از او نام میبرد حسن نجفی از متهمان دیگر پرونده است. او که در بحبوحه بازداشت‌ها از ایران متواری شد، متهم است که از طریق زد و بند با مسئولان وقت شهرداری لواسان و اکبر طبری توانست ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه کلاک لواسان انجام دهد. روزنامه شرق 20 آبان مطلبی را با عنوان برگی جدید از تخلفات در لواسان منتشر کرد و در آن از قول رئیس سازمان بازرسی کشور گفت که در این منطقه از سال 96 تا کنون بیش از 650 هزار متر مربع ساخت و ساز غیر مجاز انجام شده. شرق در ادامه به بخش‌هایی از دادگاه اکبر طبری اشاره کرده بود. اکبر طبری حالا از داخل زندان جوابیه‌ای را به روزنامه شرق فرستاده. از نکات خواندنی توضیح درباره زمان و نحوه دستگیری آقای طبری است. او گفته زمان بازداشت در آمل در خانه صادق لاریجانی میهمان بوده و یک گروه 50 نفره او را بازداشت کردند. در ادامه آقای طبری نوشته قربانی مبارزه با فساد شده و پرونده او یک سناریوی ساختگی است. در مورد زمین‌های کلاک لواسان هم گفته حسن نجفی آنها را از طریق مزایده و از بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام خریده، نهادهایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند. صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرداد پارسال پرونده را فضاسازی‌های رسانه‌ای برای تخریب خودش دانست. برخی از تحلیلگران پرونده آقای طبری را بخشی از جنگ قدرت درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی توصیف کردند. هرچند رهبر جمهوری اسلامی در زمان محاکمه اکبر طبری تلویحاً از برخی اظهار نظرها در مورد صادق لاریجانی انتقاد کرد.
در این برهه اخیر در همین دادگاه اخیری که در قوه قضاییه مطرحه به بعضی از بزرگان پاکی دست قبلی قوه قضاییه اهانت شد.
اکبر طبری فعلا در زندان است و چند متهم دیگر هم فعلا متواری‌اند. اما پرونده‌های زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیرقانونی در لواسان همچنان بازند. پرونده‌هایی که عده‌ای معتقدند به خاطر ارتباطشان با مقام‌های بالای جمهوری اسلامی به نظر به این سادگی‌ها به سرانجام نمی‌رسند.
آقای طبری محبوب دل‌های متهمان اقتصادی.
آه آه. این یه تهمت دیگه. اینم یه تهمت دیگه.
مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.